والوجود. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. یادم هست آقای بزرگواری مهمان او بود از اساتید دانشگاه چند سال قبل، و گفت که میخوام درس ها بیام شرکت کنم. اینو کنم خیلی خوب بود. اول درسی رو که من میگفتم 7 صبح بود در دارالشفا، جمعیتم تقریبا مدرسه بزرگ پر بود، 250 نفر فرد جمع شدن، خیلی شد. خلاصه این که اینشون آمد و خب ظهرم باز مهمان ما بود و از معارف دانشگاه. خدمت شما عرض کنیم که سوال کرد، گفت که فلانی این کلاس هایی رو که شما میرین با این جمعیت ها ساعت چقدر حساب میکنه برای شما؟ گفتم که چقدر حساب کنن خوبه؟ رقم جدی گفت اونجا.
شهریه
بود؟ بله، واقعا شهریه بود. من بیشون عرض کردم که من دانشگاه هم اومدم تدریس داشتم، تفاوت درس های حوزه و دانشگاه در چند جهته. یک جهتش همینه که در درس دانشگاه به هر حال اگر نباشه افرادی که شرکت میکنن که مدرک رو بهشون داده بشه، ارتفاع رتبه مدرکی داشته باشن، اصلا شک نکن یه نفرشون رو سر اون درس نمیان. و به من و شما یا استادم اگر اون مادیت تعلق نگیره، کمتر کسی است که بگه من میرم اونجا برای خدا درس بدم، قاعدش. اما در درس و عوضه همون کسانی که شرکت میکنن، همون کسانی که میره تدریس میکنن، اینا باید لله شرکت کنن، چون غیر لله چیزی در کار نیست. باید قصد قربت کنن و لله خسرت دنیا و آخرت میشن، چون این دنیا چیزی بهشون نمیدن هیچ کدوم، آخرتشون کن وقت به باد میره. تفاوت دیگرش اینه که وقتی ما وارد درسی در دانشگاه یا مثلا سمیناری کذایی میشیم، اگر بخوان استاد رو در بد و برود تشویق کنن، یک برپای میزنن، خیلی بخوان تشویقش کنن مثلا دست میزنن، تشویق به دست زدن و کفزننه کفزن میزنن. اما در حوزه دیدید که خب وقتی که وارد میشیم، نفس ورود استاد یعنی شروع درس. شروع درس با چی شروع میشه؟ با صلوات بر محمد و هر درس از دروس متیمن و متبرک به بهترین دعایی میشود که ما نظیر این دعا رو در ثواب نداریم اصلا. بعد این صحبت ها رو که کردیم، ایشون اونجا گفت، گفت من امیدوار شدم هنوز میشه از این حوزه شیخ همسایه های بیاد. بله، خلاصه این که تمام این درس و بحث هایی که ما ها داریم، اون نقطه آغازینش که صلوات بر محمد و آل محمد هست، تمام برکت این درس در همینه. و هرچه هم این صلوات هامون، چون ما به دیگران بالا منبر که میریم همینو میگیم دیگه، میگیم آقا صلوات و قرا بفرستید. چرا؟ چون شعاره، اونم شعاری است که دعاست، یک شعار در قالب یک دعای بزرگی که در روایات هم داریم که ثواب این صلوات رو ملائکه عاجزن، روایت داریم ما ثواب صلواتی رو که میفرستن افراد، ملائکه الله عاجز از نوشتنش میشن. یعنی اینقدر خوب ثواب داره. تمام حیث این بحثا و درس ها همین است و انشاءالله خداوند به برکت همین صلوات ها ما رو با اولیاء خودش و اهل بیت عصمت و طهارت در قیامت قرین و محشور قرار بدهد. فرع چهارم از فروعی که از ذیل مسئله 45 مطرح شده است این است که اگر کسی در حالی اقدام به انجام حج بنماید که راه رفتن به حج ایمن نیست، یا در حالی اقدام به انجام حج بنماید که از صحت جسمی لازم برای رفتن به حج برخوردار نیست، و یا در حالی حج را شروع بنماید که این حج ضرری و یا حرجی است، آیا این حج مجزی از حجت الاسلام می شود و لذا در سنوات آتیه نیازی به انجام حجت الاسلام نیست، یا مجزی از حجت الاسلام نمی باشد و این حج نهایتا در بعضی از صور مندوب و در بعضی از صور حتی مندوب هم نخواهد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر الوسیله در ذیل مسئله 45 می فرماید و ان حج مع عدم امن الطریق او عدم صحت البدن و حصول الحرج فإن صار قبل الإحرام مستطيعا وارتفع العذر وارتفع العذر صح وأجزاء. اگر در حال عدم امنیت طریق، در حال عدم صحت بدن، در حال حرج اقدام به حج کنه، اما مقدماتو که انجام میدهد قبل از این کنز محرم بشه همه این موانع مرتفع بشه.
خب
اجزاء 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 در این صورت قطعا این حسیه و دیگه مجزی جایی بحث نداره. یعنی در قبل از احرام اگر این موانع برطرف بشه مقدماتش هم که انجام داده بشه مشکل. به خلاف ما لو فقد شرط فی حال الاحرام الى تمام الاعمال، اما اگر این موانع در حال احرام یا بعد از احرام تا آخر اعمال وجود داشته باشد او چی؟ لم یجزه، این مجزی نیست. فلو کان نفس الحج ولو به بعد اجزائهی حرجیان او ضرریان علی النفس فالظاهر عدم اجزا. اگر حج حتی به بعض اجزاش حرجی بود یا ضرری بود ولی بعض دیگه اجزا نبود، در این صورت می فهمد ظاهر عدم اجزا است. سید یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در همین خصوص اینطور فرمودن: و این حج مع عدم امن طریق او مع عدم صحت القدم مع كونه حرجا عليه او مع زيغ الوقت كذلك فالمشهور عدم اجزائه عن الواجب. اگر در حال عدم ایمن بودن طریق، در حال عدم صحت بدن، در حالی که حرجی هم هست یا وضعی که اقدام به نماید، مشهور این است که مجزی نیست. و عن دروس، اما از شهید در کتاب الدروس نقل شده است: الاجزاء الا اذا كان الى حد الاضرار بالنفس و قارن المناسك فيحتمل عدم الاجزاء. از شهید در کتاب دروس اینطور نقل شده، فرموده نه، فرد در حال عدم صحت بدن، در حال عدم امنیت طریق، میگه سختی هاشو عدم امنیتشو به جان میخرم، به حج میرم، اشکال نداره بره، مجزی. مگر در یک صورت، مرحوم شهید میفرمان، مگر در یک صورت، اون در صورتی است که اگر به حج برود ضرری به نفسش میرسد که ضرر معتد به و اضرار به نفس حرامه، عمل در حالی که اضرار به نفس انجام بگیرد عبادت نمیتونه واقع بشه، لذا نمیتواند مجزی از حج برسد. حالا ایشون میگه الا حد ضرر به نفس میشه، ضرر در واقع مالی رو میگه مشکلی نداره، میگه ضرر مالی مهم نیست، اونی که مهمه ضرر نفسه. ففرقون، ادامه میدهد سید، ففرقون بین حج المتسکه و حج هاولا ففرقون بین حج المتسکه و حج هاولا، حج متسکه و حج هاول. خود مرحوم سید یزدی این عبارت رو می‌فرماید که لذا می‌توانیم بگیم بین حج متسکه، یعنی اون کسی که استطاعت مالی ندارد با این وجود می‌رود به حج که گفتیم این چیه؟ مجزیه. و بین جایی که صحت بدن ندارد، امنیت طریق ندارد و به حج می‌رود که بگیم اینجا مجزی نیست، فرق بینه. این کلام سید یزدی. عرض میکنیم که در همین خصوص سید محقق خویی فرمایشی دارند متفاوته هم از فرمایش امام و هم از فرمایش سید یزدی. ایشون در معتمد می‌فرماید این امور یعنی عدم امنیت طریق یا عدم صحت بدن یا حرجی بودن انجام حج چند صورت میتواند داشته باشد. صورت اول این است که این امور اموری است که در حال تهیه مقدمات حج وجود دارد ولی در هنگام شروع به احرام و انجام عمل حج مرتفع شده است. در این صورت چنانچه حج انجام بگیرد لا ينبغي الريب في الاجزاء، بدون شک مجزی از حجة الاسلام است، حتی اگر انجام مقدمات همراه با یکی از این امور در حال حرمت آن بشود، مثل القاء نفس در معرض هلاکت، در این صورت هم این حج مجزی از حجة الاسلام است. جای بحث و نزاع ندارد. صورت دوم این است که این امور مذکوره عدم صحت بدن، عدم امنیت طریق و امثال آن در حالی وجود دارد که مشغول به عمل شده است. در این صورت حکم حج از نظر اجزا و عدم اجزا و تأثیر هر یک از این امور در این خصوص متفاوت از هم دیگر است. به این معنا که اگر در حال شروع و انجام حج راه رفتن به حج ایمن نباشد یا مکلف صحت بدن نداشته باشد، به این معنا که مریض باشد، حکم این حج حکم حج کسی است که از نظر مالی استطاعت ندارد و حج را در حال فقر مالی انجام می دهد. به این دلیل که در موضوع حج سر رکن و سه عنصر عکس شده است: یک، توان مالی، دو، توان بدنی، سه، باز بودن راه برای انجام عمل حج. و در حقیقت این سه امر عناصر تحقق بخش استطاعت که موضوع حج می باشد است. لذا اگر کسی در حال فقدان این عناصر سگانه یا یکی از آنها اقدام به حج بکند، حج او مصداق حج واجب نخواهد شد. چرا؟ چون موضوع حج واجب مستطیع است و مستطیع به کسی گفته می شود که هم توان مالی هم توان بدنی و هم تخلیت و صرف داشته باشد. پس ببینیم آقای خوبی می فرماید آقا ببینیم این موانعی که هم سید یزدی در قربه مطرح کردن و به همه به یک نگاه نگاه کردن، در بیان حضرت امام هم همینطور با یک نگاه به همشون نگاه شده بود، این موانع متفاوت میشن. بعضی از این موانع موانعی هستن که با نبودن اونها یا با بودن این موانع موضوع حج واجب از بین رفته، اما بعضی از موانع دخیل در موضوع حج واجب نیستن، شرط هستن اما دخیل در موضوع نیستن. موضوع حج واجب چی بود؟ لله علم ناس حج البد من استطاع الیه سبیلا، مستطیع. در روایات مستطیع چطوری تفسیر شده بود؟ آقای خوری هم قائل به استطاعت شرعیه بود دیگه، یعنی همون استطاعتی که در روایات ازش یاد شده. در روایات مستطیع در این آیه شریفه براش سه تا عنصر یاد شده بود: یک صحت بدنی، صحت البدن، دو قدرت مالی، سه هم تخلیت الصبر. بر این اساس اگر راه هم نباشد، این در حقیقت به نوعی عدم تخلیت الصبر است. اگر فرد مریض باشد، این در حقیقت به معنای عدم صحت بدن است. چطور اگر شخص استطاعت مالی نداشته باشد، میگن موضوع حج واجب در حقیقت محقق نیست، ولی موضوعش محقق نبود، این عمل در حال عدم استطاعت مالی اگر انجام بگیرد حج واجب نیست. کذالک اگر صحت البدن و همینطور امنیت و طریق منتفی باشد، خود به خود موضوع حج واجب از بین میره، چون مستطیع است. در این صورت حکم این مسئله چی میشه؟ که با وجود مریضی بره به حج، با وجود عدم امنیت طریقی به حج بره. حکم کسی میشود که با وجود عدم مال، عدم توان مالی اقدام به حج کنه. خب حکم در اونجا چی بود؟ حکم در اونجا فرمودن عدم اجزا. خب در اینجا هم چیه؟ عدم اجزا. و اما اگر
سوره سوم،
نه سوره سوم نمیسیم، در همینجا، در همینجا بخواد تفسیر بده. و اما اگر مانع موجود از نوع ضرر متوجه به مکلف بوده باشد یا از نوع وقوع این مکلف در حرج شدید باشد، در حالی که عدم ضرر یا عدم حرج در موضوع وجوب حج اخذ نشده است، و تنها تقصیر ضرر و حرج عدم وجوب حج در این دو مورد هست، نتیجه آن می شود که اصل مطلوبیت این عمل در حال حرجی و یا ضرری بودن باقی باشد و در نهایت وجوب آن مرتفع شود. در این صورت حکم این حج حکم حج سبی می شود که گفتیم مطلوبیت حج سبی به جای خود باقی است، لذا اگر فرد تحمل ضرر و حرج را کند و اقدام به حج نماید، حج را به عنوان عمل مطلوب انجام داده و می توانیم بگوییم این حج مجزی از حجت الاسلام می شود، مگر اینکه بگوییم وجوب یک امر بسیط است، لذا وجوب حج به مطلوبیت و لزوم تحلیل نمی رود. تا بگویید در فرض حرجی بودن یا ضرری بودن لزوم رد می شود ولی مطلوبیت اون باقی می ماند، که در این صورت با آمدن حرج و ضرر اصل مطلوبیت عمل هم منتفی شده و مجالی برای اجزا نیست، مجالی برای اجزا نمی باشد. در این خصوص ضرر و حرج محقق خوبی می فرماید که آیا حرج و ضرر نفی اونها در موضوع وجوب حج عقص شده؟ نخیر، موضوع وجوب حج این بود که بتواند فرد به حج بره، حالا با مشقت باشد یا بدون مشقت، با ضرر باشد یا بدون ضرر باشد، لذا نفی حرج و نفی ضرر در موضوع وجوب حج عقص چی؟ نشد. در این صورت اگر فرد با وجود حرجی بودن و ضرری بودن اقدام به حج بکنه، مثل بچه ای می شود که در حال عدم بلوغ اقدام به حج بکنه، بچه ای که در حال عدم بلوغ اقدام به حج بکنه نهایتا به اعتبار این که بالغ نشده این حج بر اون لازم نیست، اما مطلوبیتش به جای خودش محفوظه. اگر مطلوبیتش برای خودش محفوظ بود، لذا گفتیم اگر قبل از احد الموقفین این فرد بالغ باشد، طبق بعضی از مبانی وحدت بین عمل مستحب و عمل واجب میتواند مجزی از واجب بشود. درست شد؟ مگر این که اینو بگیم نه خیر، آقا حرج که میاد فقط تنها لزوم رو بر نمیداره، ضرر که میان تنها لزوم عمل رو بر نمی داره. چرا؟ چون این متفرق بر این است که ما بگیم وجوبی که برای حج ثابته ترکیبی از لزوم و مطلوبیته، مطلوبیت عمل و چی؟ لزومش. حرج میاد لزوم رو بر بگم مطلوبیت رو میگذاره و این خلاف واقعه. چرا؟ چون وجوب از امور اعتباری است، امور اعتباری امور بسیط هست، یا اعتبار هست یا نیست، اعتبار ترکیب نداره اصلا، یا این اعتبار توسط شارع برای این لحاظ شده یا نشده، یا مطلوب قرار داده شده یا مطلوب قرار داده نشده، ترکیب نداره. اگر اینطور باشه که ترکیبی نداشته باشیم، با رفتن وجود خود به خود مطلوبیت هم از بین میره. مطلوبیت که از بین رفت میگیم چی؟ اجزا دیگه معنایی نداره. بله ایشون میفهمند بله میتوانند این عمل حج حرجی و ضرری چنانچه ضرر به حد حرمت نرسیده باشد، به یک دلیل دیگری مستحب شد. لکن چون مستحب است و عمل مستحب مجزی از واجب نیست، و به یک دلیل دیگری مستحب شده باشد، نمیتواند مجزی از حجت الاسلام شود. این فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی، یعنی نتیجه ای که آقای خویی هم گرفتن عدم الاجزا، در هر صورتی عدم الاجزا طبق بیان خودشون. اما خب آمدن گفتن که نه، در مقام استدلال به تفکیک کرد، عدم اجزا در صورتی که امنیت طریق نباشد، صحت بدن نباشد، بخاطر اینه که موضوع حج منتفی شده با عدم صحت بدن، با عدم امنیت طریق. اما عدم اجزا در صورتی که ضرر یا حرج باشند، این عدم اجزا برمیگردد به این جهت که مستحب مجزی از حج واجب نیست. اگر این قاعده رو کسی نپذیره، بگه آقا عدم اجزا مستحب از واجب رو ما قبول نداریم، بلکه واجب و مستحب یک عمل واحد هستن، یعنی در واقع وحدت هویتی دارن، و وحدت هویتی که داشتن هر کدومشون میتونه جای همدیگر چی بگیره، خب بر اساس نفی این قاعده اون وقت باید چیکار کنیم؟ قائل به اجزا بشن. این فرمایش سید محقق خویی. بله هنوز همین صورت رو داریم. بله همین صورت سه هنوز حرف نرسیدیم. ما سه تا بیان رو مطرح کردیم، آقای حضرت امام، آقای یزدی، آقای خویی. اما تحقیق مطلب واقعا در اینجا چیه؟ آیا قائل باید بشیم به این که چون امنیت طریق نیست، چون صحت بدن نبوده، چون حرج و ضرر بوده، اساسا اجزایی وجود ندارد؟ یا باید قائل بشیم به این که اجزا هست؟ یا باید قائل به تفسیر بشیم که آقای محقق خویی مطرح کردن، یا چیز دیگری باید بگیم؟ انشاءالله در جلسه
بعد.